صفحه 50. پل در سرسرای کلیسای سنت پیتر نامناسب تا اینجا برای تسلیس نامقدس ما ملاقاتی ترتیب داد. پاورقی کلیسای سنت پیتر، سنت پیترز باسیلیکا، SANTPETER SILICA. ادامه من. این نامی بود که بعدها برای خود برگزیدیم، گرچه نیچه اغلب از آن به عنوان یک رابطه فیثاغورسی یاد میکرد. برویر خود را در حال غافلگیر کرد که به جای صورت مخاطبش به برجستگی سینه او چشم دوخته بود. فکر کرد چه مدت است که در این حالم؟ آیا او متوجه شده؟ آیا زنان دیگر هم مرا در چنین وضعی دیدند؟ در خیال جارویی تصور کرد، با آن افکار جنسیش را روبید و سعی کرد بر چشمان و کلمات لو بیشتر تمرکز کند. من بلافاصله مجذوب نیچه شدم. او از نظر ظاهری مرد چندان جذابی نیست. قدی متوسط، صدای ملایم و چشمانی خیره دارد که بیشتر به درون می نگرند تا بیرون. درست مانند این که از گنجی درونی محافظت می کنند. آن زمان نمی دانستم که 3/4 بیناییش را از دست داده است. با این حال چیزی خارق‌العاده در او بود. اولین جمله‌ای که به من گفت این بود: ما از کدامین سیاره اینجا کنار یکدیگر فرود آمده ایم؟ بعد هر سه شروع کردیم به صحبت. آن هم چه صحبتی؟ برای مدتی به نظر می رسید آرزوی پل در ایجاد دوستی و رابطه استاد و شاگردی میان من و نیچه به تحقق پیوسته است. طرز فکر ما کاملا متناسب بود. به ذهن یکدیگر راه می یافتیم، به طوری که او می گفت مغزهای ما خواهر و برادر توامان هستند. آه، او عبارات ارزشمندی از آخرین کتابش را با صدای بلند می خواند، برای اشعار من موسیقی می ساخت و آنچه را می خواست در 10 سال آینده به جهان عرضه کند برایم می گفت، چرا که معتقد بود وضعیت سلامتیش بیش از 1 دهه به او مهلت نخواهد داد. پل، نیچه و من خیلی زود به این نتیجه رسیدیم که باید هر سه با هم و در قالب یک خانواده 3 نفره زندگی کنیم. پس شروع کردیم به برنامه ریزی که این زمستان را در وین یا پاریس بگذرانیم. برویر گلویش را صاف کرد و با ناراحتی در صندلی جابجا شد. یک خانواده 3 نفره. متوجه شد لوسالومه به وضعیت ناآرام او لبخند می‌زند. مگر می‌شد چیزی از نظرش پنهان بماند؟ چه طبیب حاذقی می‌تواند این زن ساخت؟ آیا هیچ به پزشک شدن فکر کرده است؟ ممکن است او دانشجوی من شود یا به عنوان همکار در کنار من در مطب یا آزمایشگاه کار کند؟ این تخیلات نیرومند بود، بسیار نیرومند، ولی صدای او برویر را از این افکار جدا کرد. بله، می دانم جامعه به 2 مرد و 1 زن که پاک و عفیفانه در کنار هم زندگی کنند روی خوش نشان نمی دهند. او واژه عفیفانه را چنان شکوهمند و محکم ادا کرد که موضوع کاملا روشن شود و در این حال لحنش نرمشی داشت که سرزنش بار جلوه نمی کرد. ولی ما آرمانگرایان آزاداندیشی هستیم که محدودیت‌های اعمال شده از سوی جامعه را رد می کنیم. ما به توانایی خود در آفرینش ساختار اخلاقی خاص خود ایمان داریم. چون برویر پاسخی نداد، مخاطبش برای نخستین بار مردد شد که چگونه ادامه دهد. می توانم ادامه دهم؟ فرصت کافی داریم؟ شما را با حرفایم آزرده می کنم؟ تو چیزه عزیز، خواهش می کنم ادامه بدهید. اول اینکه من برای شما وقت کافی گذاشتم. رسوی میزش رفت و به تقویمش و لسه بزرگ و ناخانایی که در مقابل چهارشنبه 22 نوامبر 1882 یاد داشت شده بود اشاره کرد. میبینید که من برای این بعد از ظهر هیچ قرار دیگری نگذاشتم. دوم این که شما نه تنها مرا آزرده نمی کنید، بلکه درست برعکس صداقت و صراحت شما را تحسین می کنم. اگر همه دوستان این گونه خالصانه سخن می گفتن، شاهد زندگی پربارتر و اصیلتری بودیم. لوسالومه تمجید او را در سکوت پذیرفت و در حالی که باز برای خود قهوه می‌ریخت به داستانش ادامه داد. نخست باید روشن کنم که رابطه من با نیچه بسیار قوی ولی کوتاه. ما بیشتر از 4 ملاقات با یکدیگر نداشتیم و تقریبا همیشه با مادر من، مادر پل و یا خواهر نیچه همراه می شدیم. در واقع به ندرت اتفاق می افتاد که برای قدم زدن یا گفتگو تنها باشیم. موقع اصل روشنفکرانه تأسیس غیر روحانی ما هم کوتاه بود. شگافه پدید آمد و سپس احساسات عاشقانه و شهوانی. شاید هم اینها از همان ابتدا وجود داشت. شاید مقصر من بودم که این احساسات را از آغاز درک نکردم. سپس انگار بخواهد از قبول چنین تقصیر شانه خالی کند، تکانی به خود داد و به نقل رشته وقایع مهم بعدی پرداخت. در پایان نخستین ملاقات ما، نیچه دلواپسی خود را در مورد نقشه خانواده سه نفره عفیفانه آشکار کرد. معتقد بود دنیا هنوز آماده پذیرش چنین رابطه نیست و از من خواست این نقشه را به صورت یک راز حفظ کنم. به خصوص نگران خانواده‌اش بود. تحت هیچ شرایطی مادر یا خواهر او نباید در این مورد چیزی می‌فهمیدند. تا این حد تابع آداب و رسوم. متعجب و ناامید شده بودم و می‌ترسیدم فریب سخنان دلیرانه و آزاداندیشانه‌اش را خورده باشم. کمی بعد نیچه از این هم فراتر رفت و معتقد شد ترتیب دادن چنین زندگی میتواند از نظر اجتماعی برای من خطرناک و نابود کننده باشد. تصمیم گرفت برای حمایت از من پیشنهاد ازدواج را مطرح کند و از پل خواست من را به پذیرش این پیشنهاد راضی کند. میتوانید تصور کنید پل در چه موقعیتی قرار گرفته بود؟ ولی به دلیل وفاداری به دوست و از روی وظیفه، گرچه با اکراه، پیشنهاد نیچه را به من ابلاغ کرد. رویه پرسید: آیا برای شما غیر منتظره بود؟ بسیار زیاد، به خصوص که ما فقط یک بار با هم ملاقات کرده بودیم. علاوه بر آن، آرامش من را به هم زد. نیچه مرد بزرگی است، دارای ملایمت، قدرت و شخصیت خارق‌العاده. انکار نمی‌کنم که شیفته‌اش شده بودم، ولی این شیفتگی عاشقانه نبود. شاید او این حس شیفتگی را درک کرده بود، ولی باور نمی‌کرد که ذهن من همانقدر از ازدواج دور است که از معاشقه. ورزش ناگهانی تندبادی پنجره را لرزان و تمرکز برویر را برای یک لحظه برهم زد. گرفتگی شدیدی در گردن و شانه‌اش حس کرد. چنان مشتاقانه به سخنان لوسالومه گوش سپرده بود که برای چندین دقیقه کاملا بی حرکت مانده بود و حتی یک عضله را حرکت نداده بود. گاهی می شد که بیماران از مسائل خصوصیشان با او صحبت کنند، ولی نه اینطور چهره به چهره و بدون پیک زدن. برتا مسائل زیادی را برای او آشکار کرده بود، ولی همیشه بدون حضور ذهن. لوسالومه حضور ذهن داشت. حتی زمانی که وقایع گذشته را توصیف می‌کرد، چنان فضای صمیمی می‌آفرید که انگار دو عاشق و معشوق با هم سخن می‌گویند. برای برویر کاملا قابل درک بود که چرا نیچه پس از تنها یک دیدار پیشنهاد ازدواج را مطرح کرده بود. بعد چه شد دوشیزه؟ تصمیم گرفتم در دیدار بعدی سریع تر باشم، ولی لزومی نداشت، چون نیچه متوجه شده بود که چشم‌انداز ازدواج همانقدر که من را منزجر کرده او را به هراس افکنده است. وقتی دو هفته بعد در اورتا او را دیدم، نخستین کلماتش این بود که باید پیشنهاد او را نادیده بگیرم. پاورقی اورتا ORTA ادامه مد. به جای آن اصرار کرد برای تحقق بخشیدن به یک رابطه آرمانی، پرشور، پاک، روشن فکرانه و غیر زناشویی به او بپیوندم. هر سه آشتی کردیم. نیچه چنان در برقراری خانواده سه نفره مان پردل و جرأت شده بود که یک روز بعد از ظهر در لوسرن به اصرار او تنها عکس یادگار تثلیث نامقدس مان را برداشتیم. پاورقی لوسرن LUCERNE ادامه من. در عکسی که به دست برویر داد، دو مرد جلوی یک گاری ایستاده بودند و لو داخل گاری زانو زده بود و تازیانه کوچکی را تاب می داد. مرد سیبیلوی جلویی که به بالا خیره شده نیچه است و با حرارت اضافه کرد: آن یکی هم پل است. برویر عکس را به دقت نگریست. دیدن این دو مرد، دو قول احساساتی و پا به زنجیر که توسط این زن جوان زیبا و تازیان ظریفش به بند کشیده شده بودند، آشفتهش میکرد. نظرتان در مورد اصخای من چیست دکتر برویر؟ برای نخستین بار شوخ طبعیش به جا نبود و ناگهان به یاد برویر آورد که تنها با یک دختر 21 ساله طرف است. احساس خوبی نداشت. نمیخواست بر این چهره سیغلی زنگاری ببیند. قلب او و برادرانش این مردان در بند همدردی میکرد. مطمئنن او هم میتوانست یکی از آنان باشد. برویر اندیشید که مخاطبش متوجه اشتباه خود شده است، زیرا با عجله داستانش را پی گرفت. ما دو ملاقات دیگر، یکی حدود 3 ماه پیش در تاتنبورگ در حضور خواهر نیچه و دیگری در لایپزیگ همراه با مادر پول داشتیم. پاورقی تاتنبورگ TAUTENBERG لایپزیگ LEIPZIG ادامه من. ولی نیچه مرتب برای من نامه می نوشت. این پاسخ نامه است که من در آن به تأثیر کتابش سپیده دم بر خود اشاره کرده بودم. پاورقی سفید دم The Down مورگن روته THEDAWN MORGENROTE ادامه متن. برویر به سرعت نامه کوتاهی را که به دستش داده شده بود خواند. لوی عزیزم، من هم سفید دمانی دارم، سفید دمانی که به تصویر نکشیدم. آنچه دیگر به امکانش امید نداشتم، یافتن دوستی برای شادی و رنج نهایی اکنون امکان پذیر می نماید. فرصتی طلایی که در افق زندگی آینده من پدیدار شده است. من نیز هرگاه که به روح شکوهمند و جسور لوی عزیزم می اندیشم، تحت تصویر واقع می شود. سینه برویر خاموش ماند. اکنون در یافتن سفید دم و فرصت طلایی و در عشق ورزیدن به روحی شکوهمند و جسور همدلی بیشتری با نیچه احساس میکرد. اندیشید هر کس برای یک بار هم که شده به چنین تجربه‌ای در زندگی نیازمند است. لو ادامه داد. در همین زمان پل هم شروع کرد به نوشتن نامه‌های پرتب و تاب و با وجود تلاش‌های میانجیگرانه من تنش درون تأسیس ما به شکل وحشت‌آوری بالا گرفت. دوستی میان پل و نیچه به سرعت رو به افول بود تا جایی که در نامه هایشان به تحقیر همدیگر روی آوردند. برویر گفت ولی مطمئنن چون این چیزی برای شما غیر منتظره نبود. اینطور نیست؟ دو مرد پرتب و تاب در رابطه صمیمی با یک زن. شاید من بیش از حد ساده بودم. ایمان داشتم ما سه نفر قادریم زندگی ذهنی مشترکی را پای ریزی کنیم و کارهای فلسفی جدی ارائه دهیم. معلوم بود از سؤال برویر برآشفته شده، زیرا از جا برخاست، کش و قوس مختصری آمد، بی هدف به طرف پنجره رفت و در میان راه به مشاهده اشیای روی میز از جمله حاور برنزی متعلق به دوره رنسانس، پیکره کوچک مصری و مدل چوبی پیچ در پیچی از مجاری نیم دایره گوشه درونی پرداخت. پاورقی مجاری نیم دایره گوشه درونی؟ سه مجرای نیم دایره‌ای در دستگاه دهلیزی گوشه درونی که از اجزای لازم در تنظیم تعادل است. مترجم ادامه من. در حالی که از پنجره به بیرون می‌نگریست گفت شاید من لجوج و سرسختم، ولی هنوز هم قانع نشدم که تشکیل این خانواده سه نفری غیر ممکن بود. شاید اگر خواهر نفرت انگیز نیچه دخالت نکرده بود کار خوب پیش می‌رفت. نیچه از من دعوت کرد تابستان را با او و خواهرش در تاتنبورگ، روستای کوچکی در تورینگن، بگذرانم. من و الیزابت در بایروت با هم ملاقات کردیم. آنجا واگنر را ملاقات کردیم. به دیدن اجرای پارسیفال رفتیم و سپس با هم به تاتنبورگ سفر کردیم. پاورقی تورینگن TURINGEN بایروت BAYREUTH شهر کوچکی در استان باواریای آلمان که همه ساله جشنواره نمایش اپرای واگنر در آن برگزار می شود. مترجم پارسیفال PARSIFAL نمایشنامه از واگنر که موسیقی و شعرش از اوست. مترجم ادامه من. چرا او را نفرت انگیز نامیدی تو شیزه؟ الیزابت یک ابله تفرقه افکن، متقلب، نجات پرست و دارای روحی حقیر است. وقتی من اشتباه کردم و به او گفتم پل یک یهودی است، به تکاپو افتاد تا این موضوع را به اطلاع تمام اطرافیان واگنر برساند و مطمئن شود که در بایروت از پل استقبالی نمی شود. برویر فنجان قهوه را پایین آورد. نوسالوم ابتدا او را به قلمرو امن و شیرین عشق، هنر و فلسفه برده و حال با این کلمات به واقعیت و دنیای زشت ضد یهود بازگردانیده بود. همون روز صبح در نوفرای پرس گزارشی در مورد ورود اعضای اتحادیه جوانان به دانشگاه خوانده بود که وارد کلاس‌ها شده و با فریادهای یهودی گمشو یهودیان را از سالن‌های سخنرانی بیرون کرده بودند. پاورقی نو فرای پرس نو فرای پرسه N E U E F R E I E P R E W S E ادامه من. با کسانی که مقاومت کرده بودند هم با خشونت برخورد شده بود. دوشیزه، من هم یهودی هستم و لازم است بدانم آیا پروفسور نیچه هم مانند خواهرشان دیدگاه ضد یهودی دارند؟ میدانم، یعنی به من گفته شما یهودی هستید. مطمئن باشید تنها چیزی که برای نیچه اهمیت دارد حقیقت است. او از تعصب به هر شکلی بیزار است. او از ضد یهود بودن خواهر خود بیزار است. از ملاقات‌های الیزابت با برنارد فورستر، از بی‌ملاحظه‌ترین و تندروترین چهره‌های ضد یهود آلمان منزجر و وحشت زده است. پاورقی برنارد فورستر BERNARD FORSTER 1846 تا 1935 شوهرخواهر نیچه و از فعالان ضد یهود و طرفداران برتری نژاد توتن TOTON که همراه همسرش در سال 1880 به پاراگوئه رفت تا آلمان نووین نووا جرمانیا NUEVA GERMANIA را بنیانگذاری کند، ولی در این کار شکست خورد. فورستر در نهایت خودکشی کرد. مترجم ادامه من. خواهرش الیزابت در این لحظات کلام لوسالومه سریع‌تر شده و صدایش اوج گرفته بود. برویر می‌دانست متوجه انحراف از موضوع اصلی صحبت شده است، ولی نمی‌تواند جلوی خود را بگیرد. دکتر برویر، الیزابت یک کابوس است. او مرا روسپی نامید. به نیچه گفته که من این عکس را به همه نشان داده و لاف زدم که نیچه عاشق چشیدن طعم تازیانه من است. او زنی دروغگو خطرناک است. حرفم را باور کنید. روزی صدمه بزرگی به نیچه میزنم. روی حرفم حساب کنید. وقتی این کلمات را به زبان می‌آورد، هنوز ایستاده بود و پشتی صندلی را محکم در دست می‌فشرد. بعد نشست و آرام‌تر ادامه داد. همونطور که می‌توانید تصور کنید، سه هفته اقامت من در تاتنبورگ با نیچه و الیزابت بسیار سخت گذشت. اوقاتی که با نیچه بودم فوق‌العاده بود. پیاده‌روی همراه با گفتگوهای عمیق در مورد همه چیز. اگر وضعیت جسمانیش اجازه می‌داد، گاه 10 ساعت در روز هم صحبت می‌کرد. فکر نمی‌کنم پیش از این هرگز چنین سرعت فیلسوفانه میان دو نفر پدید آمده باشد. ما در مورد نسبی بودن نیکی و بدی، ضرورت رهایی فرد از بند اخلاقیات عام برای اخلاقی زیستن و در مورد آینی آزاداندیش به گفتگو می پرداختیم. نیچه درست می گفت که مغزهای ما خواهر و برادرند. ما با یک کلمه، یک عبارت نیمه تمام و حتی با یک اشاره سخنان زیادی رد و بدل می کردیم. ولی زیر نگاه های خواهر مکارش این بهش نابود می شد و من می توانستم او را در حال گوش ایستادن، کج فهمی و توته چینی ببینم. به من بگویید چرا الیزابت به شما تهمت می‌زد؟ او به فکر خودش است. زنی است با ذهنی حقیر و روحی فقیر. حاضر نیست برادرش رو به زن دیگری واگذار کند. او می‌داند تنها نیچه است که برایش قدر و منزلت آورده و خواهد آورد. نظری به ساعت موچیش و سپس به در بسته انداخت. من متوجه زمان هستم و باقی را به سرعت می‌گویم. درست ماه گذشته با وجود اعتراض الیزابت، من پل و نیچه 3 هفته در کنار مادر پل در لایپزیگ ماندیم و آنجا بحث‌های فلسفی جدی را خصوصا در زمینه چگونگی پیدایش ایمان مذهبی از سر گرفتیم. 2 هفته پیش وقتی از هم جدا می شدیم، نیچه هنوز معتقد بود ما 3 نفر بهار را با هم در پاریس خواهیم گذراند، ولی حالا مطمئنم چون این اتفاقی نمی افتد. خواهر نیچه در مسموم کردن ذهنش موفق شده و او اخیراً شروع کرده به فرستادن نامه‌هایی سرشار از ناامیدی و نفرت از من و پل. و امروز دوشیزه سالومه، هم‌اکنون اوضاع در چه حال است؟ همه چیز پسرفت کرده است. پل و نیچه دشمن هم شدند. پل به محض اینکه نامه‌های نیچه را می‌خواند یا وقتی از احساس محبتی که به نیچه دارم چیزی میشنود عصبانی میشود. مگر پول نامه های شما را میخواند؟ بله، چرا که نه. دوستی ما عمیق‌تر شده است. فکر میکنم همیشه با او صمیمی میمانم. رازی نداریم که از هم پنهان کنیم. حتی یادداشت های روزانه همدیگر را میخوانیم. پول التماس میکرد با نیچه قطع رابطه کنم. بالاخره پذیرفتم و به نیچه نوشتم با وجود ارزش والایی که همیشه برای دوستی من قائل خواهم بود، ادامه بقای خانواده سه نفری ما دیگر امکان پذیر نیست. به او گفتم خواهر و مادرش و دعواهای او و پول تأثیرات منفی زیادی داشته و برایم بسیار دردناک بوده است. و پاسخ او چه بود؟ وحشیانه، هراسناک. نامه‌های دیوانه بار گاه همراه با توهین و تهدید و گاه آمیخته با ناامیدی عمیق. به این عبارات که هفته گذشته دریافت کردم نگاهی بیاندازید. دو نامه را که آشفتگی از ظاهرشان می‌بارید به سوی برویر دراز کرد. دستخطی آشفته، کلماتی که مخفف شده یا چندین بار زیرشان خط کشیده بودند. برویر به عباراتی که لو مشخص کرده بود نگاهی انداخت، ولی چون نتوانست بیش از چند کلمه بخواند، آنها را پس داد. لو گفت: فراموش کردند که خواندن دستخط او آسان نیست. اجازه بدهید این یکی را که خطاب به من و پول است رمزگشایی کنم. نگذارید عود جنون خود بزرگ پنداری یا غرور جریحه دار من شما را بیش از حد بیازارد. اگر اتفاقا روزی زندگی را از خود دریغ کنم، باز هم جای زیادی برای نگرانی نیست. خیال بافی های من برای شما چه ارزشی دارد؟ زمانی که از روی ناامیدی به افیون روی آورده بودم، به این نتیجه منطقی رسیدم. بیش از این ادامه نداد. فکر می‌کنم همین چند ساعت برای نشان دادن ناامیدی او کافی است. من فعلا برای چند هفته نزد خانواده پول در باواریا می‌مانم و تمام نامه‌هایم به آنجا می‌رسد. پول برای اینکه رنج کمتری ببرم، گزنده‌ترین نامه‌های او را از بین برده است. ولی این یکی اتفاقی به دستم افتاده. اگر اکنون شما را از خود برانم، تنبیه سهمناکی برای شما خواهد بود. شما خسارت به بار آورده اید. شما نه تنها به من، بلکه به تمامی کسانی که مرا دوست داشتند صدمه زده اید. این شمشیر بالای سر شما خواهد گشت. مو به برویر نگاه کرد. دکتر، حالا متوجه شدید چرا مصرانه توصیه می کنم که به هیچ عنوان خود را متحد من نشان ندهید؟ برویر پک محکم به سیگار زد. گرچه فریفته لوسالومه و مجذوب نمایش پرشورش شده بود، حس میکرد به درد سر افتاده است. آیا عاقلانه بود که با ورود به چنین جنگی موافقت کند؟ چه روابط بدوی و در عین حال قدرتمندی؟ تصریح نامقدس، دوستی از هم پاشیده پول و نیچه، رابطه نیرومند نیچه و خواهرش و بدخواهی حاکم میان خواهر نیچه و لوسالومه. به خود گفت: باید مراقب باشم سر راه چنین صاعقه‌هایی قرار نگیرم. البته در حال حاضر از همه نابود کننده تر عشق نافرجام نیچه به لوسالومه است که حال مبدل به نفرت از او شده است. ولی برای پشیمانی خیلی دیر بود. خود را گرفتار کرده بود و در ونیز با خوشدلی به لو گفته بود هیچگاه از درمان بیماران روی گردان نیستم. به طرف لوسالومه برگشت و گفت: دوشیز سالومه، این نامه ها باعث شد من هشدار شما را بهتر درک کنم. با شما موافقم که ثبات روانی دوستتان به مخاطره افتاده و خودکشی امری محتمل است. ولی حالا که شما نفوذ کمی بر پروفسور نیچه دارید، چطور می‌خواهید او را به ملاقات با من راضی کنید؟ بله، این مشکلی است که از ابتدا در نظرم بوده است. در حال حاضر حتی نامم هم برای او حکم زهر را دارد و باید غیر مستقیم اقدام کنم. این بدان معناست که او هرگز نباید از اینکه من ملاقات او و شما را تهدید دادم بوی ببرد. شما هرگز نباید چیزی به او بگویید. ولی در صورتی که بدانم مایل به ملاقاتش هستید. فنجانش را پایین آورد و چنان مشتاقانه به برویر خیره شد که او ناچار شد به سرعت پاسخ دهد: البته دو چیزه. همونطور که در ونیز هم به شما گفتم، من هیچگاه از درمان بیماران روی گردان نیستم. با شنیدن این کلمات تبسمی چهره لوسالومه را روشن کرد. آه، پس او بیش از آنچه برویر تصور کرده بود تحت فشار بود. دکتر برویر، با چنین وعده اطمینان بخشی، عملیات ما با با آوردن نیچه به مطب شما بدون اینکه متوجه نقش من در ماجرا باشد آغاز می شود. رفتار او چنان آشفته شده که مطمئنم همه دوستانش متوجه خطر شدند و از هر نقشه‌ای برای کمک به او استقبال می کنند. فردا سر راه هم به برلین در بازل توقف می کنم و نقشه را برای فرانس اوبربک دوست قدیمی نیچه می گویم. پاورقی فرانس اوبربک FRANZOVERBECK 1837-1905 او پروفسور تاریخ در بازل و نزدیکترین دوست نیچه بود. این دو 5 سال در یک آپارتمان با یکدیگر زندگی کردند. در زمان بیماری نهایی نیچه نیز نظارت بر امور مربوط به آثار نیچه را ادامه داد تا زمانی که الیزابت او را از این کار باز داشت. مترجم ادامه داد. شهرت شما به عنوان یک پزشک حاضر کمکمان می کند. مطمئنم پروفسور اوبربرگ نیچه را متقاعد می کند که درباره وضعیت جسمانیش با شما مشورت کند. اگر موفق شوم شما را از طریق نامه مطلع می کند. تپه این سخنان به سرعت نامه های نیچه را به کیفش بازگرداند. از جا برخاست، دامن بلند آهاردارش را تابی داد، پوست روباه را از روی نیمکت جمع کرد و دست برویر را فشرد. و حالا دکتر برویر عزیز من. وقتی دست دیگرش را هم بر دست او نهاد، نبض برویر شدت گرفت. اندیشید، مثل یک احمق پیر رفتار نکن. ولی خود را به گرمای دست او سپرد و میخواست بگوید چقدر لمس او برایش لذت بخش است. شاید لو متوجه شد چون در تمام طول صحبت دست او را در دستانش نگه داشت. امیدوارم مرتب با هم در تماس باشیم، نه فقط به دلیل احساس عمیق من نسبت به نیچه و ترسم از این که سهواً مسئول برخی پریشانی‌هایش باشم. نکته دیگری هم هست. آرزو می‌کنم من و شما دوستان خوبی شویم. همونطور که می‌بینید من اشکالات زیادی دارم. زود به هیجان می‌آیم. شما را وحشت زده می‌کنم، غیر قابل پیش‌بینی‌ام. ولی در عین حال نقاط قدرتی هم دارم. چشمانم در کشف اصالت روح یک مرد بسیار موفقن و وقتی چنین مردی را میابم ترجیح میدم او را از دست ندهم. میتوانیم برای هم نامه بنویسیم؟ دستش را پایین آورد و به سوی درگام برداشت. و این ناگهان ایستاد. دست در کیف کرد و دو جلد کتاب کوچک از آن بیرون کشید. آستوتور برویر کم مانده بود فراموش کنم. فکر کردم بهتر است دو کتاب آخر نیچه را داشته باشید. به این ترتیب بصیرت بیشتری بر افکار او پیدا می‌کنید، ولی او نباید بداند شما این کتاب‌ها را دیده‌اید. ممکن است شک کند، زیرا تعداد بسیار کمی از این کتاب‌ها فروش رفته است. دوباره بازوی برویر را لمس کرد. و یک نکته دیگر، با وجود اینکه او الان خوانندگان کمی دارد، معتقد است که شهرت در راه است. یک بار به من گفت آینده متعلق به اوست. بنابراین به کسی نگویید به او کمک می‌کنید. از نام او هیچ جا استفاده نکنید. اگر این کار را بکنید و او متوجه شود، آن را خیانت بزرگی می داند. نام اصلی آن بیمار هم آن او نبود. شما از نام مستعار استفاده کرده بودید، اینطور نیست؟ برویر سری به تایید تکان داد. پس به شما توصیه می کنم در مورد نیچه هم همین روش را در پیش بگیرید. با امید دیدار دکتر برویر. این را گفت و دستش را دراز کرد. برویر در حالی که خم می شد تا لبانش را بر دست او بفشارد گفت: به امید دیدار دوشیزه. وقتی لو در را پشت سر خود بست، برویر نگاهی به دو کتاب باریک انداخت و پیش از آن که آنها را روی میز تحریرش بگذارد، متوجه عنوان عجیبشان شد. دانش و طربناک و انسانی، زیادی انسانی. پاورقی دانش و طربناک The Gay Science Die Fröhliche Wissenschaft THEGAY-SCIENCE DIE FROHLICHE WISENSCHAFT انسانی زیادی انسانی Human, all too human Menschliches, all too menschliches HUMAN ویرگول ALLTOOHUMAN MENSCHLICHES ویرگول ALLZUMENSCHLICHES ادامه مد. به سوی پنجره رفت تا لوسالومه را در آخرین لحظه ببیند. او چترش را باز کرد. به سرعت از پلکان جلوی مطب پایین رفت و بدون اینکه به عقب نگاه کند سوار درشکه‌ای شد که منتظر مسافر بود. صفحه 63 3 برویر روی از پنجره برگردان و با حرکت سر به این سو آن سو سعی کرد لوسالومه را از ذهن بیرون راند. سپس ریسمان آویخته بالای میزش را کشید تا خانم بکر متوجه شود برای دیدن بیمار بعدی آماده است. بیمار آقای پل روت یهودی متعصب ریش بلند خمیده‌ای بود که با تعنی از در وارد شد. پاورقی پل روت P-E-R-L-R-O-T-H ادامه من. برویر به زودی دریافت که آقای پل روت به دلیل خاطره بعد جراحی لوزه از 50 سال پیش تا کنون حاضر نشده به پزشک مراجعه کند. این بار هم در ملاقات تأخیر دارد ولی وضعیت جسمانی وخیمش انتخابی برای او نگذاشته است. برویر بیدرنگ از قالب پزشک پشت میز نشین خارج شد و در صندلی کنار بیمار جای گرفت و با بیمار جدیدش خودمانی تر صحبت کند. درست همان برخوردی که با لوسالومه داشت. در مورد آب و هوا، موج جدید مهاجران یهودی از گالیسیا، یهودی ستیزی مفرد انجمن اصلاحات اتریش و نیز درباره تبار